بفشردی لوای، بر خرگه حباب شدی موجها تناب. گر هی زدی به شورش دریا هوای، گر جذب همتش نکشیدی فرو شدی قارون صفت ز لنگر دامن گدای. شمشیر خصم چیست؟ فشردی اگر قدم از تیغ کوه باز نگشتی صدای. چون صعوه می پرید ز تن جان دشمنش، تا بال می گشود عقاب ردای. می دوخت بر مراد دو عالم حصول را از شست دل نجست خدنگ دعای. افگند نام حاتم طی را چو خس به دور، تا موج خیز گشت محیط عطای. هم دیده است نیلی از آن چهره محیط، کو خورده است سیلی دست سخای. آیینه ها ز شرم بریزند آب خیش، گر بشنوند صورت احوال رای. بی انقیاد او نتوان رفت زیر خاک، برگشت آفتاب از این رو برای. تنها نزنده داشت شب را به بندگی، عمر دوباره یافته روز از دعای. گندم الف کشیده برون آید از زمین، از رشک این که نان جوین شد غذای. خالی نمانده عرصه هستی ز نعمتش، چندان که آب روی بریزد گدای. از تنگی آب در دل گوهر خزیده است، باریده است به سکه سحاب عطای. در مهر او نه هفت زمین زرگی کند، پرگشته نه فلک چو حباب از هوای. محروم همچو سایه ز خورشید رحمت است، هر کس که نیست سایه صفت در قفای. آن سر بلند نیست که بر در نسایدش، آن جان عزیز نیست که نبود فدای. دارم چنین عزیز از آن جان خیش را، تا روز واپسین بدهم رو نمای. از زهر چشم آتش دوزخ چه غم مرا، خندد به روی من چو بهشت رضای. نبود نظر به دست کسی چون صدف مرا، چشمم چو در پر است ز آب عطای. زان مدح دیگران نسرایم که نیست کس قادر به دادن صله‌ام جز سخای او. تار گسسته ایست ز قانون گفتگو، هر مصرع خوشی که ندارد نوای. واعظ خاموش، رو به گسستن نهاده است تار سخن ز لنگر در سنای. شد وقت آن که روی به محراب دل کنم، منت به خود گذارم و گویم دعای. شوقم شتاب دارد و کوتاه می کنم این نیم جان سوخته، بادا فدای. امید که همه ما از پیروان خالص و صادق امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام باشیم تا انشاءالله به رشتگاری برسیم. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم 443 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 363 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. گفتم ای دل چه مهستین، دل اشارت می کرد که نه اندازه توستین، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو، ای نشست تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست، گفت این هست، ولی جان پدر هیچ مگو. اما در مثنوی در اواخر دفتر سوم هستیم. نوبت گذشته تا بیت 4545 خواندیم تا این بیت که من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. برای اینکه یک آمادگی پیدا بکنه از هان برای دنبال کردن مطلب، یک اشاره کوتاهی به ابیات قبل و موضوع بکنیم. داستانی رو نقل میکنه مولانا که در یکی از جنگ‌ها عده‌ای رو اسیر کرده بودند در زمان پیغمبر و اینها رو کشان کشان با قل و زنجیر از جلوی پیغمبر عبور میدادند و پیغمبر میخندید و اینها عصبانی شده بودند و زیر لب بد و بیرا میگفتند. پیش خودشون میگفتند چه پیغمبریه که از اسیر شدن مردم لذت میبره. از اینجور حرفا با خودشون میزدند. بعضی ها میگفتند نه اینطور نیست. بین خودشون اختلاف نظرم بود، اما جوری آرام صحبت میکردند که این مأمورایی که اینا رو می بردن نشنبن که یه وقتی اسباب گرفتاری بیشتر بشه. پیامبر از طریق وحی متوجه حرفای اینا شد، بعد به سخن در آمد با اینها. مولانا حالا این صحبتهای پیامبر رو داره بیان میکنه که پیامبر می فرمود که من خیلی قبلتر این اوضاع احوال شما رو دیده بودم. من در عالم دیگری اطلاع پیدا کرده بودم از این روزگار شما. اون روزی که آدم و حوا هنوز خلق نشده بودن، من این احوالات رو دیده بودم. اصلا با آفرینش این جهان طبیعی، این آسمان ها و زمین، علم من اضافه نشد. من شما رو از گذشته، از خیلی وقت پیش در این حالت دیده بودم. من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. یعنی خودم قبل از این که به این هیئت و کسوت طبیعی در بیام و در این جهان آب و گل رشد کنم و بالندگی پیدا بکنم، سرنگونی شما و شکست شما رو قبل از اینکه خودم به این صورت طبیعی خلق بشم دیده و دانستم. من شما را سرنگون می دیدم پیش از آن که از آب و گل بالیدم. نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. پیغمبر می‌فرماید که چیز تازه نبود اون چیزی که من دیدم، نو نبود برای من که من از این اتفاق جدیدی که افتاده خوشحال بشم. چون میگن لکل جدیدن لذه، هر چیز نوی آدمو شاد میکنه، لذت بخشه. پیغمبر فرموده که من نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. یعنی امروز که روز ادبار شماست، روز نکبت و بدبختی شماست، اون روزی هم که اقبال داشتید و سعادتمند بودید و خوشحال بودید و پیروز بودید، من تو اون پیروزی شکست امروزتون رو دیده بودم. بسته قهر خفی وانگه چه قهر، قند میخوردید و در وی درج زهر. این چون این قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد، چت حسد آید برو. با نشاطان زهر می کردید نوش، مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش. خطاب به این اسیرانی که خودشون هر کدام یک یلی بودند در لشکر و حالا اسیر شده بودند و خیلی بهشون برخورده بود که چرا اسیر شدن و چرا پیغمبر خندیده به اینها، پیامبر به اینا میفرماید که شما خودتون اسیر و گرفتار قهر خفی خدایید، قهری که غضب خدا بر شما نازل شده، ولی این غضب غضب خفیه، قهر خفیه، نمیفهمید، نمیبینید. اون قهر و غضب خدا هم قهر و غضب عجیبیه. وانگه چه قهر، یعنی این غضب خدا از این غضبای معمولی نیست، چه قهریه اونم. شماها خوشحال بودید اما نمیدونستید که اون خوشحالی مقدمه بدبختیتونه. قند میخوردید و در وی درج زهر. شما یه چیزی میخوردید که ظاهر شیرین بود اما در این قند شیرین زهر درج شده بود. درج یعنی داخل کردن و در واقع در بطن چیزی چیز رو وارد کردن، اینو میگن درج کردن. قند میخوردید و در وی درج زهر، زهر در وی درج شده بود و شما نمیفهمیدید که این کر و فری که دارید و شوکت و کوکبهی که دارید این مقدمه بیچارگیتونه. این چون قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد، چت حسد آید برو. میگه اگر یه قندی باشه که توش زهر باشه، دشمن آدم اینو بخوره، هیچ معنی داره که ما حسودی کنیم به اون دشمن، بگیم کاش که این قند رو من میخوردم؟ این ارزش خوردن نداره، چیزی نیست که کسی حسادت بکنه به اون. این قاتل آدمه. این چون این قندی پر از زهر ار عدو، اگر عدو خوش بنوشد. حالا فرض کن یک کسی داره خیلی هم خوب این قندو میخوره، به خوبی و خوشی، خیلی دلش خوشه که داره قند میخوره، چه جای اینه که آدم دلش بخواد؟ چت حسد آید برو. این چون این قندی پر از زهر ار عدو خوش بنوشد، چت حسد آید برو. با نشاط آن زهر می کردید نوش، مرگتان خفیته گرفته هر دو گوش. یعنی پیغمبرم میگه که دلیل نداره که حالا من به اون شوکتی که داشتید و اقبالی که داشتید حسادتی بکنم که مثلا حالا که از اون مقام و مرتبه شما پایین افتادید خوشحال بشم. چه چیزیه، شما چی داشتید که من حالا مثلا حالا که ندارید خوشحال بشم؟ اصلا چیزی نبوده. اونی که شما فکر میکنید یه چیزی بوده، یه قند زهرآلود بوده. با نشاطان زهر میکردید نوش، بله البته خیلی خوش و خرم این زهر رو میخوردید و نمیفهمیدید چون قهر خفی خدا بوده. مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش، یعنی بیخبر بودید، گوشاتون کر شده بود. چی گوشاتون رو کر کرده بود؟ مرگ. شما به سمت مرگ میرفتید، مرگ دو گوش شما رو کر کرده بود، گوشات
با جناب آقای
به طوری که نمیفهمیدید از کجا گرفته و این کری خودتون رو متوجه نبودید، خفیه بود، پنهانی بود. مرگتان، مرگ شما را به صورت نهانی کر کرده بود. من نمی کردم قضا از بحر آن تا ظفر یابم فروگیرم جهان، که این جهان جیفست و مردار و رخیص، بر چون این مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. حضرت فرمودن که جنگیدن من، جنگ کردن من برای پیروزی نیست که غلبه بکنم بر شما، جهانگیری بکنم، قدرت پیدا بکنم، کاری که شاهان میکنند، کاری که امیران میکنند، حاکمان میکنند، دنیا طلبان و قدرتمندان میکنند. اونا جنگ میکنند که بر دیگران مسلط بشن، ظفر پیدا بکنن، جهانگیری بکنن. من اهل این نوع جنگ ها نیستم. من نمی کردم قضا از بحر آن تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. چرا؟ چون اصلا این دنیا ارزش این چیزا رو نداره. این جهان جیفه است. جیفه یعنی مردار. کسی دنبال مردار میره، یه سگ مردهی، خر مردهی کسی توی دشت و صحرا ببینه میره دوربر اون بهش دل ببنده. دنیا مرداره، کین جهان جیف هست و مردار و رخیص. رخیص با ساد یعنی بیبها، کم ارزش. بر چون این مردار چون باشم حریص. چطور ممکنه که من عاشق مردار باشم، حرص مردار رو بزنم؟ این که دنیا جیفه هست مکرر آمده در کلام اولیای دین، از جمله در کلام امیرالمومنین علیه السلام هست که از دنیا جیفه و طلابها کلاب. دنیا مرداره و دنیا طلبان هم همون سگایی هستن که میرن سراغ مردار خاری میکنن، مثل کفتار. دنیا جیف هست. پیغمبر میفرماید که کین جهان جیف هست و مردار و رخیص، بر چون این مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم. این درست معلومه که مولانا موقعی که صحبت جیفه بودن دنیا هست یاد این حدیث افتاده که طالبای دنیا سگن. اینی که بلافاصله در بیت بعدی آورده که من سگ نیستم تا اینکه برم سراغ مرده و مثلا کاکل این حیوان مرده رو بکنم. پرچم اون کاکلیه که بر بالای یه چیزی نصب میشه، اون کاکلی که بر سر علم نصب می شده اون رو می گفتن پرچم. حالا ما به بیرق می گیم پرچم، به کلش می گیم پرچم، ولی معنای اصلی پرچم اون کاکلی بوده که می بافتن، رشته رشته بوده و آویزون می شده، اون رو می گفتن پرچم. و این پرچمی که در گیاه شناسی در گل هست که پرچم و مادگی و اینا، این پرچم رو از این معنای قدیمی این پرچم گرفتن. یه پرچم داشتیم، کلاله داشتیم، مادگی داشتیم، اینا. اونجا معنی پرچم این پرچم بوده. اون وقت میگه که سگ خب میره پرچم مرده رو گاز میگیره، میکنه این فرق سر مردار رو، اون میخوره. من انسانم، حرف پیغمبر اینه که اونی که میره دنیا طلبی میکنه، آدم کشی میکنه که مسلط بشه، چنین و چنان بشه، اون همون طالب این دنیاست. اون سگه. سگ نیم تا تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. من برعکسه، من اگه سراغ مرده میرم، سراغ این مردار میرم، برای این نمیرم که گوشت تن او رو بکنم، من میرم تا مثل حضرت عیسی که کارش زنده کردن مردگان بود، مرده ها رو زنده کنم. اون کسانی که خدا رو فراموش کردن، حقیقت رو فراموش کردن و فکر کردن که عالم فقط همین دنیاست و همین خوردن و نوشیدن و پوشیدن چند روزه است، به قول معروف همین جیفه دنیوی رو دیدید دیگه، مردم میگن این جیفه دنیوی دل نبندید، این جیفه یعنی همین مردار. یه کسانی که ذهنشون فکرشون از این جیفه دنیوی بالاتر نمیره، من اومدم مثل حضرت عیسی اینا رو زنده کنم. من نیومدم مردار بخورم، من اومدم مرده رو زنده کنم. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک یا هلاک. من اگه جنگ کردم، من اگر صف شکنی کردم، صفوف جنگ چاک کردن یعنی صف به اصطلاح جنگاوران رو دو نیمه کردن و شکستن، صف شکنی کردن یعنی جنگیدن. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم مر شما را از هلاک. من جنگ نمی کنم که شما رو بکشم، من جنگ می کنم تا شما رو از هلاکت نجات بدم. یعنی درست برخلاف اون چی که ظاهرش هست مقصود منه. همه جنگ می کنن برای اینکه دیگران رو به هلاکت برسونن، من جنگ می کنم برای اینکه شما رو به حیات طیبه ابدی برسونم. زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. من اینطور نیستش که برای اینکه به کر و فر برسم، به قدرت برسم، کیابیایی پیدا بکنم، خدم و حشمی پیدا بکنم، حشر دور خودم جمع کنم. حشر یعنی لشکر انبوه، لشکر داوطلب جنگ نامنظم رو در قدیم میگفتن حشر. اینجا منظور جمعیته. من دنبال این نیستم که برای اینکه کر و فری پیدا کنم، قدرت پیدا بکنم، برم گلوهای آدما رو، گلوهای بشر رو من ببرم. زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلوی چند، تا زان گلوها عالمی یابد رها. اگر من بعضیا رو میکشم، یا به کشتن بعضیا امر میکنم یا رضایت میدم، یا جنگ میکنم و عده معدودی رو من راضی به کشتنشون میشم، گلوشون رو میگم ببرن، برای اینی که بقیه از این گلوها آسوده بشن، چون اینا تا زندن بر دیگران ظلم میکنن، آدم کشی میکنن. من برای نجات بشر یه تعداد معدودی رو در واقع میگم که بکشن یا رضایت به کشتنشون میدم. خب میدونید دیگه، پیغمبر 81 جنگ داشته درگیری. حالا بعضیاش غزوه بوده که خود پیغمبر درش شرکت داشته، بعضیاش سریه بوده. سریه به جنگ های میگن که خود پیغمبر شرکت نداشته. سریه سین و ر و ی و ه. بله، ظاهرا 81 83 تا یه همچین عددی جنگ. کل افرادی که در همه این جنگا کشته شدن حدود 800 نفر. حالا شما ملاحظه بکنید ببینید که چقدر امساک داشته پیغمبر از کشتن افراد. تازه این 800 نفر هم یه تعداد بالاییش مربوط به ماجرای بنی قریظه است که مورخین در صحت اون داستان تردید دارن، ولی اگر اون رو هم تردید نکنیم و اضافه بکنیم، یعنی به طور متوسط در هر جنگی که پیغمبر کرده حدود 10 تا کشته شده. حالا شما برید تاریخ همین ایران خودمونو بخونید، آتیلا و چنگیز و هیتلر و اینا.